أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحصن الله الذين آمنوا فيمحق الكافرين. به دنبال بحث های قبلی و زمینه بحث های بعدی دو آیه را ذکر کردم که اون آیه سرفصل بحث است. اون آیه این است که قد خلت من قبلكم سنن فسیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین. یعنی امتهای قبلا گذشتن، شما برای اینکه از سرنوشت خودتون آگاه بشوید درباره امم گذشته بررسی کنید، چون سنت الهی تغییر ناپذیر است. سنت الهی بر این است که پایان اهل تکذیب به هلاکت است. هر کس وحی و حق را تکذیب کرد به هلاکت می رسد. این سنت را می شود از سیر تاریخی به دست آورد. هذا بیان للناس، یعنی این کتاب ما و این وحی ما یک تعبد محض نیست، مسئله تبیینی و تعلیلی است. معارف الهی را برای مردم خوب بیان می کند، خیلی روشن می کند. نه تنها مبین است بلکه بیان است، مثل زیدون عدلون. وقتی روشن است نه روشنگر، نظیر زیدون عدلون، اونگاه میتوان گفت قد تبین الرشد من الغی. از اون به بعد هر کس حق را نپذیرفت بر اساس لیهلک من هلک ان بینتن گرفتار خواهد شد، و هر کس حق را پذیرفت بر اساس و یحیی من حی ان بینتن پیروز خواهد شد. هازا بیان للناس. اونگاه کسانی از این بیان طرفی میبندن که اهل تقوا باشن. گاهی معلم در خلال تعلیم مسائل را یاد میدهد، مستمعین همه یاد میگیرن، اما در بین مستمعین کسانی هستند که میخواهند گذشته از این که بفهمند عمل هم بکنند. درباره اونها میفرماید به این که خودن و موعظتون للمتقین، یعنی ما برای همه روشن میکنیم، همه آگاه میشوند، اما همه بهره‌مند نخواهند شد. اونها که بهره میگیرند مردان پاک دلند. نظیر این که فرمود قرآن برای هدایت همه نازل شده است که انزل فیه القرآن هدن للناس، اما اونها که بهرمندن مردان با تقوایند که هدن للمتقین. این هدن للمتقین نه یعنی انگیزه نزول قرآن فقط راهنمایی مردمان با تقواست، راهنمایی همه مردم هست. اونها که بهره میبرند متقیانند. بنابراین ضمن اینکه فرمود هازا بیان للناس، این مطلب را هم اضافه فرمود که فقط مردان با تقوایند که از قرآن تنها بهره علمی نمیبرند، بهره موعظتی و بهره هدایتی هم میبرند. و هدن و موعظتون للمتقین. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که اون جاذبه را میگوین موعظه، و از همون جذب الخلق الی الحق است، اون حالتی که در انسان پیدا می شود و انسان میل به خدا پیدا می کند، این حالت کشش را میگن اتعاظ. واعظ کسی است که در شنونده این حالت را ایجاد بکند که انسان بار تکلیف را روی اشتیاق بکشد، این می شود موعظه. فرمود این قرآن از نظر بار علمی نسبت به همه یکسان است، اما اون گرایش و کشش و جذبه و وز نصیب متقیان است. هازا بیان للناس اما وهدن و موعظتون للمتقین. این دوتا کریمه هم به منزله خلاصه بحث‌های گذشته است، هم سرفصل این بحثی که در پیش است. اونگاه می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این را در بهبوه شکست سوری مسلمین ذکر می‌کند، یعنی بعد از جریان جنگ احد وقتی مسلمین شکست خورده وارد مدینه شدند یا داشتن وارد مدینه می‌شدند، عده‌ای نگران بودند. در این مقطع ذات اقدس اله اینها را تسلیت می‌دهد که شما نه تنها غمگین نباشید، بلکه در عزمتون سستی را پیدا نکند، یه برنامه دیگری هم در پیش دارید و اون تعقیب این مشرکین مهاجم است. ولا تهنوا ولا تحزنوا، نه حزن و اندوه را به خود راه بدید، نه در تصمیم گیری گرفتار وهم باشید، نه در عملیات سستی کنید. این وهم نظیر ضعف گاهی در مسائل عملی است، گاهی در مسائل ارادی و تصمیم گیری، گاهی به امور مادی و جسمانی اسناد پیدا میکند، گاهی به مسائل روانی مرتبط میشود، گاهی مسائل علمی را، گاهی مسائل عملی را میگویند موهون و مانندان. اونجا که به ماده و جسم و امثال زاله اسناد پیدا میکند، نظیر اینکه زکریا سلام الله علیه به خدا عرض کرد رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا، که این وهن به استخوان اسناد داده شد، یعنی وقتی استخوان که محکمترین عضو بدن است سست شد، سایر اعضا به طریق اولا سستند. رب انی وهن العظم، که این وهن به عظم و جسم به استخوان اسناد داده شد. چه این که در سوره مبارک عنکبوت فمود به این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که این خانه عنکبوت خانه است بسیار سست، که وهن در اینجا به یک جسم اسناد پیدا کرد. گاهی هم به مسائل علمی و فکری و نقشای سیاسی و امثال زالک اسناد می‌دهد، نظیر اون چی که در سوره مبارک انفال آمده که ان الله موهن کید الکافرین، که یه مسئله فکری است که در آیه 18 سوره انفال فرمود ذالکم و ان الله موهن کید الکافرین، خدا نقشه کافران را موهون می‌کند. وقتی خدا موهن شد کید می شود موهون. گاهی هم به تصمیم گیری ها و مانند آن اسناد پیدا می کند که اون شواهدش هم هست. پس وهن اختصاصی به مسئله علمی ندارد که مربوط به امر ارادی و نفسانی محض باشد، چه اینکه ضعف هم اختصاصی به مسئله بدنی ندارد، ضعف هم شامل مسائل نفسانی هم خواهد شد. اما وهن اگر با ضعف یک جا ذکر بشود معناشون فرق میکند، و اگر وهن به تنهایی ذکر بشود یا ضعف به تنهایی ذکر بشود شاید شامل دیگری هم باشد. در همین سوره مبارک آل عمران که محل بحث است، آیه‌ای در پیش داریم که فرمود آیه 146 همین سوره که فرمود و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله بما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اینا نه ضعف از خود نشون دادن، نه سست شدن، نه مسکنت دامنگیر اینها شد. از مقابل اینها می شود فهمید که اینا مرادف هم نیستن. ضعف در مقابل قدرت قرار می گیرد، وهن در مقابل صلابت قرار می گیرد و مانند آن. ضعف ناتوانی است، وهن سستی است. اینها نزدیک همن ولی مرادف هم نیستن، به دلیل همین آیه 146 سوره آل عمران که فرمود انبیای سلف با همراهانشون که می جنگیدن مصائبی را می دیدن، اما فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. در این کریمه محل بحث فرمود ولا تهنوا، وهن را به خود راه ندید، نه در عمل اظهار ضعف کنید و نه در تصمیم گیری اظهار وهم کنید. این مسئله نهی از وهم را در سوره مبارکه نساء به صورت بازتر ذکر کرد. در سوره نساء آیه 104 همین مطلب را بازگو فرمود: ولا تهنوا فی ابتغاء القوم. این لا تهنوا که در آیه سوره آل عمران محل بحث است، مشخص نیست که برای اعزام نیرو برای دستگیری مهاجمین نازل شده است یا فقط جنبه تسلیت و دلداری است، چون در جریان جنگ احد گرچه اول پیروز شدند بعد آسیب فراوانی دیدند و احتیاج داشتند به تبشیر، به تسلیت و مانند آن. آیا این آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین در محور تسلیت محض نازل شد؟ یعنی اون چرا که از دست دادید غمگین نباشی این است، یا نه برای ایجاد نیرو در هنگام اعزام است؟ چون وقتی که دستور رسید و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به مسلمین فرمود ما باید این مهاجمین را که آمدند و زدند و کشتند، گرچه کشتی هم دادند و به طرف مکه فرار کردن، ما باید اینا تعقیب کنیم. اینا خیال میکنن که پیروز شدند و دوباره برای غارتگری بیان. ما با همین زخمی ها باید حرکت کنیم و کسانی باید با ما بیاین که دیروز در جبهه بودن، حالا همه زخمی هن یا ضعیف هن. با همین زخمی ها، با همین جانباز ها ما باید بریم بالاخره اینا رو تعقیب بکنیم. در این مقطع دستور آمد که برید اینا رو تعقیب بکنید. و اون در سوره مبارکه نساء آیه 104 که فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم. در ابتغاء و گرفتن و دستگیر کردن اینها وهم به خود راه ندهید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم. حالا اون استدلال میکنه که اون استدلال هم در آیه محل بحث هست هم در آیه 104 سوره نساء. خب این ولا تهنوا فی ابتغاء القوم نشون میدهد که برای اعزام نیروست، نه فقط برای تسلیت. آیات تسلیت فقط آیاتی است که به بازمانده ها دلداری میدهد که شما چی را از دست نداده اید، نظیر لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون و مانند آن. گرچه اینها روح حماسه و تحریج رو هم به همراه دارد، اما به تسلیت و دلداری و تربیت به صبر انسب است. ولی آیه 104 سوره نساء برای بسیج است، یعنی برید با همین زخمی ها برید. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، در دستگیر کردن اونها به خودتون ضعف نشون ندید. حالا دلیلش هم در هر دو طرف ذکر میکند. اگر در اون مقطع نازل شده باشد معلوم بشود به این که این تنها برای تسلیت نیست. در سوره مبارکه که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47، اونجا هم وحن نهی شده است. فرمود که آیه 35 سوره 47 فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، که این آیه 5 جمله دارد و هر کدام تقریبا مترتب بر دیگری است. فرمود به خودتون وهم راه ندید، فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، دعوت به صلح و سازش هم نکنید، که این تدعو مجزوم است به اون لای ناهیه. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم، یعنی لا تدعوا الى السلم، برای اینکه اونا زدن، کشتن، مهاجم بودن، متجاوز بودن، حالا که دیدن همه کارها را انجام دادن پیشنهاد صلح میدن، یا بدشون نمیاد که شما پیشنهاد صلح بدید. اینجا جای صلح نیست. صلح این است که اگر اونا خواستن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن و این جنحو لسلم فجنه لها، اما حالا آمدند و زدند و کشتند و شما شهیدهای فراوانی دادید، شما دیگه پیشنهاد صلح ندید. فلا تهنو، یک نه، و تدعو الى السلم، یعنی لا تدعو الى السلم، شما دعوت به سازش نکنید. این دو چرا؟ چون و انتم الاعلا، حالا دارید پیروز میشی، حالا که دارید پیروز میشید چرا بیاید صلح کنید؟ چرا پیروز میشید؟ برای اینکه والله معکم، خدا با شماست. این معیت خاصه است که ان الله مع الذین اتقوا و مع المحسنین و مانندون. وگرنه اون معیت قیومیه که با هر موجودی دارد که هو معکم اینما کنتم. خب چرا خدا با شماست؟ والله معکم، برای اینکه ولن یترکم اعمالکم، این کارهای فراوانی که شما در این مدت‌های جنگ و دفاع کردید، شهید دادید، جان باز دادید، مفقود دادید، اسیر دادید، این اعمال شماست. این اعمال را خدا موتور نمی کند. و تر عملهو یعنی جعلهو موتورا، عمل اگر به نتیجه برسد میگن مشفوع است. این که تو کتاب‌های اصول یا فقه معمولا میخونید به این که این مشفوع به برهان نیست، یعنی این دعوا تک است، دلیل او را همراهی نمی کند، شفع ندارد. دعوا اگر با دلیل همراه نباشد میگن لا یکون مشفوعا بالبرهان، وتر است، نه شفع. اگر ادعایی بود دلیل او را تأیید کرد شفع می شود. عمل اگر نتیجه نداشته باشد وتر است، تک است، موتور است. اگر به ثمر برسد موتور نیست. ولن یترکم اعمالکم، خدا عمل شما را وتر و تک قرار نمیدهد، با نتیجه همراه میکند. خب بنابراین نهی از وهن در جایی است که کسی کاری کرده باشد برای رضای خدا، خداوند هم دستور میدهد که شما به خودتون وهن راه ندید برای اینکه پیروزید. البته این سختی ها یا این فشار در اوائل جنگ بود و در اوائل هجرت بود، چون که در سوره مبارکه انفال سرش را مشخص کرد، فرمود در اوائل قیام وظیفه‌تون این بود که یک نفر در برابر 10 نفر بایستد. اگر شما 20 نفر بودید، دشمن شما 200 نفر، باید مقاومت میکردید و پیروزم میشدید. اگر شما 100 نفر بودید، دشمن 1000 نفر، شما باید مقاومت میکردید، پیروز میشدید. الان که اون شور جنگ و مقاومت و دفاع گذشت و خداوند احساس ضعف در شما میکند، برنامه ها هم خفیف شد، تخفیف پیدا کرد. و این است که اگر الان دشمن 2 برابر است، نه 10 برابر، شما وظیفه قیام دارید. حکم صدر اون مسائل جنگ با ذیل مسائل جنگ فرق دارد. آیه سوره انفال است که یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و این یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا ذالک بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. در همه موارد مسئله صبر معیار پیروزی است. اینکه در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا گروه کمی بر گروه زیاد پیروز میشوند، جریانش را در صدر اسلام تا 10 برابر مشخص کرد. فرمود ممکن است 1/10 هم پیروز بشوند، ولی این چنین نیست که حالا اگر 1/20 شد پیروز نشون یا 1/15 شد پیروز نشون. اونم ممکن است رو امدادهای غیبی پیروز بکند، اما تکلیف نبود، تکلیف تا 1/10 بود. نسخی در کار نیست، نسخی که در کار نیست، تخصیص است. اون وعده بود، فرمود اون وظیفه شما در اون وقت بود، الان اون وظیفه نیست. الان خفف الله عنکم و علم عنفیکم ضعفا، این حکم تا اکنون ادامه داشت، الان ادامه ندارد. این تخصیص از ما نیست. بنابراین وهن به خود راه ندید. چرا؟ برای اینکه شما پیروزید. خب اینکه فرمود ولا تهنو ولا تحزنو و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، معیار همه اینها را ایمان قرار داد. مسئله حزن و اندوه یک مسئله نفسانی است، مایه ضعف در تصمیم گیری هست، مایه ضعف خصوصی در عملیات هست و مانند آن. چگونه می شود انسان غمگین نباشد؟ غم برای یک حادثه تلخی که پیش آمد یا انسان احتمال می دهد که در معرض اون حادثه قرار بگیرد که یکی خوف است و دیگری حزن، چگونه از انسان گرفته می شود؟ اوصاف نفسانی را چگونه انسان باید تهذیب کند؟ فرمود به این که شما با مسائل معرفت این اوصاف نفسانی را هم تهذیب کنید. اولا شما اون چرا که از دست دادید جبران می کنید و بیش از اون می گیرید، یک. و اگر مؤمنید نباید غم داشته باشید چون چیز را از دست ندادید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این ان کنتم مؤمنین یا قید و شرط است برای لا تهنون که صدر آیه است و آیه هم برای همون بیان صدر سوق داده شد و قید به چیزی متوجه می شود که صیغه لاجله الکلام. پس لا تهنوا ولا تحزنوا ان کنتم مؤمنین، یا به و انتم الاعلون برمیگردد که به اون نزدیک است، یعنی شما اعلای از دیگرانی اگر مؤمن باشید. و عیب ندارد که به همه اینها برگردد، یعنی مؤمن اعلای از کافر خواهد بود چون کلمت الله زینه کفر و سفلا و کلمت الله الالیا. و مؤمن وهن و حزن به خود راه نمیدهد، چون الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. این چنین نیست که این ان کنتم مؤمنین فقط مال صبر باشد یا فقط مال زید، نه، به اساره مضمون جمله هم میتواند توجه کند. شما اگر مؤمنید به خود وهن و حزن راه ندید، چه اوصاف نفسانی چه اوصاف بدنی، و مطمئن باشید که اعلای از دیگرانید. حالا منظور از این ایمان یا همون ایمان مصطلح است، یعنی ایمان به خدا و قیامت، یا نه ایمان یعنی تصدیق به وعده های رسول خدا، یعنی شما اگر به رسالت من ایمان دارید، به حرف های من مؤمنید و تصدیق میکنید وعده های مرا، خب شما پیروزی، من وعده پیروزی به شما میدم. پس فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین، نه معناش این است که اونها عالی‌اند شما اعلایید. نظیر این که کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله العلیا، نه اینکه کلمه خدا اعلاست و کلمه کافران عالی است. این اعلا در مقابل اون اسفل است، اون علیا در مقابل اون سفلا است، نه اینکه اعلا در برابر عالی باشد یا اسفل در مقابل سافل باشد. کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله العلیا، و مؤمنون هم اعلا خواهند بود و کافرون هم اسفلند تا برسد به عند المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بله، در مقام اثبات چرا والله معکم؟ با اینکه شما کار کردی، خدا با همه هست، رو معیت قیومیه و معکم اینما کنتم. اما اون معیت خاصه خدا چرا با شماست؟ نظیر ان الله مع الذین اتقوا و الله مع المحسنین. این احسان دلیل اون معیت خاصه است، تقوا نشانه اون معیت خاصه است، اینجا هم عمل نشانه این معیت خاصه است. چرا خدا با شماست و با دیگران نیست؟ مگه شما کار کردی؟ لذا این پنج جمله در طول همان. خب در آیه محل بحث جای این سوال هست، اگر و انتم الاعلون یعنی بالقول المطلق مؤمنین اعلا هستند و پیروزند، پس این شکست رقت بار جنگ احد چی بود؟ اگر منظور این است که گاهی مؤمن پیروز است گاهی کافر پیروز است، این حرفی است که هیچ موحدی نمیگوید که گاهی حق غالب است گاهی باطل. وعده قرآن این است که حق همیشه پیروز است. اگر گاهی کافر منصور باشد گاهی مؤمن منصور باشد، پس اصلی در نظام حاکم نیست. این شبهه. ذات اقدس اله که سرفصل این بحث را با هازا بیان للناس شروع کرده است، این رو تحلیل میکنه. میفرمان زخم خوردن، جان باختن، اسیر دادن غیر شکست خوردن است. هنوز این بخش تاریخ تمام نشد تا ما ببینیم پیروزی از آن کیست. البته زخم خوردن مشترک است، اسیر گرفتن و دادن مشترک است، کشته دادن و کشته شدن مشترک است، اما اون نتیجه بحث چه خواهد بود او مشترک نیست. در هر زد و خوردی طرفین آسیب میبینن، اما اثاره این زد و خورد به کام کیست اون فرمود با حق است. همین رو میخواد بگد. بله بسیار خوب. پس نمیخواد بفهمد به این که فقط در مقام علمی، آیه میخواد بفهمد به این که کتب الله لاغلبن انا و رسول. این خب حرف آخر، حرف آخر این نیست که گاهی کافران پیروزن گاهی مسلمین. معلوم شد اصلی در عالم حاکم نیست. قانون اساسی جهان چیست؟ اون اصلی که عالم رو اون اصل میگردد چیست؟ این است که گاهی کافر منصور است گاهی مؤمن. پس اصلی در کار نیست. قد افلح الیوم من استعلا میشود. اگر قانون اساسی این است که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، یا و ان جندنا لهم المغلوبو، یا انهم لهم المنصورو، اگر این است پس این زخمهای متقابل را چگونه ترمیم بکنی؟ لذا در این زمینه میفرماد به این که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اما این یمسسکم قرحون فقط مثل قوبه قرحون مثله. مبادا زخم خوردن، زخمی شدن، اسیر گرفتن و اسیر دادن، کشتن و کشته شدن را به حساب نتیجه نهایی بیاری. یعنی وسط های دعواست. اگر شما زخمی شدید اون هم زخمی شدن، اگر شما اسیر گرفتید اون هم اسیر گرفتن. نه، این در قرآن کریم که مصدر امضا کرده است. در جریان جنگ بدر و جنگ احد نه تنها مثل است، بلکه در بخش‌های دیگر قرآن فرمود مثلین. فرمود اگر شما یه مقدار آسیب دیدید، مصیبت هایی که بر اینها در جنگ بدر وارد کردید، اصبتم مثلی ها، شما دو برابر بر اینها وارد کردید. نه تنها مثل، این مثل در مقابل مثلین یا ثلاثه امثال نیست، این مثل جنسی است که با مثلین هم سازگار است. این قانون اساسی است که قرآن دارد میگوید، نه یه قضیه شخصی. میفهمد گاهی شما زخمی میشید گاهی اونا، حالا گاهی ممکنه اونا دو برابر، گاهی ممکنه شما دو برابر. این مال اصل وحدت جنسی است، نه اینکه مربوط اون رقم ریاضی باشد، وگرنه رقم ریاضی را در جریان بدر مشخص کرد. فقط به اینکه اگر شما آسیب دید قد اصبتم مثلی ها در جریان بدر، شما دو برابر به اینا مصائب وارد کردی. این چنین نیست که اون مثلین منافی با این مثل باشد. این ناظر به رقم نیست، ناظر به اصل وحدت نوعی است که ناظر به جنس است. یعنی گاهی شما زخمی میشید، قرح و قرح دارید، جرح و درد و الم دارید، گاهی اونا. شما تو وسط های جنگ ارزیابی نکنید، ببینید سرانجام کی پیروز میشود. این والعاقبت للمتقین یه اصل کلی قرآن است، نه اینکه والعاقبت للمتقین فقط ناظر به جریان بهشت باشد یا پایان عالم که به ظهور ولی از ارواحنا فدا خاص میشود باشد. این چنین نیست، این یه اصل کلی است. در هر مجموعه تاریخی اگر همه بر باطل بودن که هیچ، اگر در یه مقطع تاریخی حق و باطل به جنگ هم افتادن، نتیجه اون فصل تاریخی پیروزی حق است. این والعاقبت للمتقین، این رو خط بگن. لذا در بخشای قبل در بحث سرفصل این آیات هم فرمود به این که کیف کان عاقبت المکذبین. در همه ادوار تاریخ این رو است. یه وقت هست که باطلی با باطل می جنگد، خب کلاهما فی النار. یه وقتی حق با باطل می جنگد، در اونجا که حق با باطل جنگید، در اون فصل تاریخی حق همیشه پیروز است. اما این مسئله زخمی شدن، اسیر دادن و اسیر شدن و کشته شدن و امثال ذلک، میفهمد اینا نشانه پیروزی نیست، اینا تو وسطهای جنگ است. این یمسز کم قرحان، حالا بین قرح و قر فرق گذاشتن که یکی یعنی جراحت، یکی ناظر علم و درد. حالا اگر این یک شاهد مثلا لغوی کامل او رو تایید کرد یا قرآنی روایی او رو تایید کرد مقبول هست، وگرنه اثباتش دشوار است. فرمود اگر شما جراحت و دردی احساس کردید یا به شما برخورد کرد، مس کرد، اونا هم زخمی شدن، یا در همین قضیه به اونا زخمی شدن، برای اینکه اول قضیه شما زخمی کردید، آخر قضیه اونها. و اگر ناظر به اصل کلی جریان باشد که طور قانون اساسی است، شامل همه جنگ ها می شود، چه اونجایی که اونا بیشتر از شما زخمی شدن، چه اونجایی که شما بیشتر از اونها زخمی شدید. بله بله، مسلک دستور نبود، مسلک دستور نبود، در حالی که در جنگ بدر، بله، با اینکه در جریان احد کافران بعضی از مسلمین را مسلک کردند و در جریان بدر هیچ یک از مسلمان ها کافران را مسلک نکردند، معذره قرآن فرمود شما در جریان بدر دو برابر اون چه که دیدید در احد، دو برابر اون را در بدر بینا چشوندید، مثلی ها، یا در جریان بعد دو برابر اون چه دیدید بر اونا تحمیل کردید، اصبتم مثلی ها. عرض شد به این که این کریمه ناظر به نوع است، نه ناظر به رقم ریاضی. این سخن از وحدت ندارد که با اون تثنیه مخالف باشد، این درباره اصل نوع است. یعنی اگر شما گاهی آسیب میبینید، اونا هم مثل شما آسیب میبینن. حالا کم یا زیاد منظور این آیه نیست، ازا منافات ندارد با جریان بدر که فرمود شما دو برابر اون چه دیدید بر اینها مصیبت وارد کردید. خب این یمسس کم قرحان، فقط مثل قوم قرحان مثلو، اونا هم دیدن، مثل این که فرمود این تکونو تعلمونه فینه هم یعلمونه کما تعلمون، اون رو در بخشای دیگر فرمود. اگر شما علم و درد دارید، اونا هم علم و درد دارن. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. ولی تفاوت این است که شما یک تکیه‌گاه امید دارید، اونها ندارن. در مسئله علم و درد فرمود ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. شما یک نقطه امید دارید، اونها ندارن. همی این و ترجون من الله ما لا یرجون وعده است، نه اینکه از ضمیر اینها خبر بدهد، این وعده است، یعنی امیدوار باشید. و چون خدا خلف وعده نمی کند، این که فرمود امیدوار باشید، خودش فرمود امیدوار باشید، یعنی من برابر امید شما به شما نصرت خواهم داد، یعنی سرانجام شما پیروزی. خب پس در اونجا فرمود به این که علم و درد در وسط جبهه نشانه شکست نیست، هنوز بحث تمام نشد، مثل این که در وسط بحث کسی اشکال کرد. خب اگر بحث تمام شده و اون اشکال مقبول عنه موند، مسکوت عنه موند، معلوم می شود که این بحث به ثمر نرسید. ولی اگر بحث ادامه داشت و به اون اشکال پاسخ داده شد و نتیجه گرفته شد، معلوم شد این بحث به بار نشست. در جریان درد فرمود این تکونو تعلمونه فانهم یعلمون کما تعلمون، اما به ترجون من الله ما لا یرجون. در مسئله جرح فرمود این یمسسکم قرحون، فقط مثل قوم قرحون مثلو، به تلک الایام نداولها بین الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. این ولی یعلم از پایان امر خبر میدهد. بنابراین فرمود اینها نشانه پیروزی نیست، این چنین نیست که در هیچ مقطعی از مقاطع تاریخ صاحبان وحی و رسالت شکست بخورن، البته گاهی مسلمین می جنگن، اما نه با انها مسلمون یا للاسلام، رو مسائل شخصی می جنگن. اینجا ممکن است کلاه ما باطل باشد. بما انهم مسلمون نمی جنگن، لیحق الحق بیبتر الباطل، رو اون نیست، رو مسائل دیگر است. اونجا را خدا وعده نداد. اون چه که به عنوان قانون اساسی وعده الهی تحقیق می شود این است که در هر مقطع تاریخی که حق و باطل به جنگ هم پرداختن و الاغات للمتقین است، چه در اون بخشی که راجع به دردست سخن گفت همود به ترجون من الله مالا یرجون، چه در این بخشی که راجع به قره و جره هست همود به این که ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. والحمد لله رب العالمین.